اما اینک ترانه زیبای منی را می شنویم با صدای حجت اشرفزاده.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق بحال تو، تو بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، و تهز درت دراز دستی از آتش و ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
روند مهاجرت در سالهای آینده به سمت روسیه همچنان ادامه داشته و این کشور به نیروی کاری مهاجران قانونی تا سال 2025 همچنان نیازمند خواهد بود. طبق تحلیل کارشناسان، روسیه تا سال 2025 همچنان به مهاجران خارجی کاری و قانونی نیاز دارد. پیش از فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 15 ایون مهلت آخرین برای قانونگردانی مهاجران در روسیه بود. پس از قبول سند، خارجیان برای این کار 3 ماه دیگر را فرصت دارند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک تحلیل را پیشکش خوانندگان کرده نوشته است که در روسیه بنابر پندیمی کووید 19 بدوباش موقتی مهاجران تا 30 سپتامبر تمدید کرده شد. این فرمان را ولادیمیر پوتین امضا کرده است. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در نیمه ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در قلمرو روسیه غیرقانونی کار و فعالیت داشتند. چندین نفر مهاجران کاری توانستند بدوباش خود را در این کشور قانونی کنند، ولی بعضی مهاجران تا هنوز روند قانونی به قیدمانی را تعیین نکردند. خورشیده همراه قلاوه رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان میگوید قانون شدن همه مهاجران تا 30 سپتامبر از کار ساختارهای مخصوص وابسته است. قبلا مهاجران برای گرفتن حجت ها در نوبت های طولانی می ایستادند. به اندیشه من اگر کار خوبی هماهنگ شده، تشکیل کرده شود 3 ماه برای به قیدگیری قانونی کافی است. عبدالستار سایف مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو گفت در میانه های ماه ایون و قبل از فرمان جدید پوتین در مرکزهای مهاجرتی فدراسیون روسیه مهاجران زیاد جمع شدند. جمع شوی مهاجران برای دریافت حجت ها از ماه می آغاز یافته بود. با گفته وی شماره خواهشمندان برای گرفتن اجازت نامه در سخراوه در یک روز به 41,000 رسید که رکورد را به خود ثبت کرد. سبب جمع شوی تعداد زیاد مهاجران در آن بود که سفارت ها و تشکیلات های مهاجران به هموطنان خود فعالانه صحبت های فهماندهی گذرانیده آنها را به ترتیب دادن حجت ها دعوت می کردند. وی تأکید کرد با همه هیجان در مرکزهای مهاجرت انتظار می رفت که نه همه برای قانونگردانی وقت پیدا می کنند. طبق حسابهای تخمینی ما تا 15 ایون بیش از 500,000 شهروندان توانستند مقام خود را قانونی کنند. اما ما باید آمار رسمی را از وزارت کارهای داخلی انتظار شویم. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. بنابر گفته مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو، چاره های حکومت روسیه در دوره پندیمی کووید 19 نسبت خارجیان خیلی بشر دوستانه بودند. در بهار سال 2020 ولادیمیر پوتین یک چند قانون ها قبول کرد. در نتیجه خارجیان بدون تمدید روادید در حالت ضروری تا 15 ایون سال 2021 در روسیه اقامه داشتند. در این مدت با کارفرمایان نیز اجازه داده شد که خارجیان را بدون اجازت نامه کار قبول کنند. این روند برای اخراج از روسیه بارها تمدید شد. طبق تحلیل منبع، مهاجران می خواهند که در روسیه قانونی کار و زندگی کنند. خورشیده همراه قلاوه می گوید که آنها در حالتهای گوناگون به قانون شکنی دست می زنند. راهبر مرکز فرهنگی تاجیکان تاکید کرد بعضی کارفرمایان به انصاف مهاجران غیر قانونی را به کار می گیرند تا از حقوقها کاملا محروم کرده شوند. اگر شهروند خارجی قانونا در فدراسیون روسیه باشد، پس شرکت باید به او شرطنامه ببندد، انداز پرداخت کند. اکثر وقت مهاجران فریخورده با من مراجعت میکنند. وقتی آنها یک چند ماه غیر رسمی کار کردند و در نتیجه عموما مزد نگرفتند. با گفته وی اثبات کردن آنکه خارجیان بدون بستن شرطنامه مهنتی فریب خوردند نهایت دشوار است. وی ادامه داد اما در برخی از منطقه های فدراسیون روسیه این مسئله حل شونده است. مثلا در سنکت پیتربورگ با مهاجران آیدی کارت های الکترونی داده می شود. با یاری آن مهاجران می توانند با کمیسه کم به وطن پول انتقال دهند. پرداخت مزد سیاه برای کارفرمایان با چنین ابزار مشکل تر است. جاری سازی چنین کارت های شخصی در سراسر روسیه به نقشه گرفته شده است. آنها معلومات شخصی، اجازت نامه ها و لیسنزیه ها، معلومات درباره کارفرما، طرحهای انداز، سابقه کاری، جنایت ها، جریمه و پرداخت های انداز را در بر می گیرند. با چنین کارت خارجیان می توانند با شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی در اساس پتنت الکترونی کار کنند و پس از پرداخت انداز از درآمد در شکل پیش پرداخت مقرره برای شخصان واقعی کار کنند. با گفته سایف اما یک قسمت معین مهاجران وجود دارند که دیده و دانسته قانونی شدن نمی خواهند. در رابطه با قیدگیری و روند قانونی کار در روسیه، مدیر دفتر سازمان بین المللی آید به مهاجرت در مسکو در ادامه صحبتش با سامانه سپوتنیک گفت کسی پول جمع میکند نمیخواهد پول پتن را پرداخت کند. آنها فکر میکنند که 5-7 ماه کار میکنم و خانه پول میفرستم و برمیگردم. هستند مهاجرانی که فرمایش های شخصی را اجرا میکنند، در کتج ها زندگی میکنند و نمیخواهند به جای سفر کنند. ارزش پتنت برای مهاجران در پایتخت روسیه 5341 روبل، در ولایت مسکو 5092 روبل، در ولایت ورانیژ 4943 روبل، در ایرکوتسک 5605 روبل را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه راهبر مرکز فرهنگی تاجیکان می‌گوید که روسیه منفعت‌دار است که شماره هرچی بیشتر مهاجران قانونی کرده شوند. از این رو در فدراسیون روسیه با آنها چنین شرایط مساعد فراهم آورده شده است. وی می‌گوید به من شرکت‌های گوناگون ساحه ساختمان، خدمت رسانی، خدمات خطکشان با درخواست فرستادن کارگران مراجعت می‌کنند، زیرا کارگران در این کشور نمی‌رسند. اگر پیش از همگیری ویروس کرونا در روسیه بنابر معلومات وزارت کارهای داخلی این کشور تقریبا 11 میلیون مهاجر بود، پس در آخر سال 2020 شماره آنها به 6 میلیون نفر کاهش یافت. بهار سال جاری میلادی کاتبات مطبوعات ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف گفت که در بخش‌های ساختمان و کشاورزی مهاجران نمی‌رسند. در روسیه تا سال 2025 قانونگذاری مهاجرت را کاملا اصلاح میکنند. قانون فدرالی که وزارت کارهای داخلی تهیه دارد مناسبت نو را به انداز بنده گرفتن پتنت، حجم درآمد و به قیدگیری آنهایی که برای کار به روسیه می آیند پیش بینی میکند. گزارش درباره همه مهاجران در پایگاه یگانه وارد کرده می شود. غیر از آن مزد مهنت کارگر خارجی به سطح مزد میانه مهنت در منطقه مشخص برای این بخش کارگران برابر خواهد بود. عبدالستار ایسایف اینچنین انتظار است که با جاری شدن قانون نو شهروندانی که یکچند قانون ویران کنی مأموری صادر کرده اند دیگر به مقام غیر قانونی دوچار نخواهند شد. مدیر دفتر سازمان بین المللی آید به مهاجرت در مسکو تاکید کرد حالا شهروندانی که در طول 2-3 سال قانون ویران کنی مأموری صادر کرده اند باید خارج کرده شوند و ورود منع کرده شود. مثلا 3 جریمه برای بلند برداشتن سرعت و ورود شخص به فدراسیون روسیه به مدت 3 سال منع شده است. لایحه قانون نو فدرالی درباره مهاجران به وزارت کارهای داخلی برای بررسی حکومت در آخر سال 2021 پیشنهاد کرده می شود. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل ورود نخستین قطار گذرگاه شمال جنوب به جمهوری آذربایجان، خروج نظامیان گرجی از افغانستان، نگرانی ازبکستان از تداوم درگیری ها در افغانستان، تلاش های آمریکا به منظور نفوذ در قرقیزستان، و گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو در خصوص تلف شدن هزاران ماهی در سواحل جمهوری آذربایجان. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا به صورت اجمالی و به تفکیک به بررسی موضوعات اعلام شده بپردازیم. نخستین قطار کانتینری مسیر گذرگاه شمال جنوب که از هلسینکی فنلاند به مقصد بندر ناواشوای هندوستان حرکت کرده از وارد جمهوری آذربایجان شد. این قطار با 34 کانتینر بار کاغذ قصد دارد با گذر از کیلودر 7200 کیلومتری با محوریت و مرکزیت ایران به هند برسد. در همین ارتباط نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان گفت هدف از اجرای این طرح کاهش مدت زمان حمل بار از 6 هفته به 3 هفته است. قرار است 3 مسیر اصلی شامل مسیر غربی از قفقاز به خلیج فارس، مسیر شرقی از آسیای مرکزی به خلیج فارس و مسیر مرکزی از دریای خزر به خلیج فارس به منظور برقراری ارتباطات فعال شوند. اجرای طرح استراتژیک شمال جنوب که از اهمیت اقتصادی زیادی برای کشورهای این مسیر برخوردار است از جهت همکاری‌های چند جانبه نیز مهم تلقی می‌شود. این کریدور حمل و نقل و ترانزیتی مهم علاوه بر ایران، روسیه و هند با پذیرش 10 عضو جدید گسترش بیشتری یافته است. اعضای جدید شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان و سوریه هستند که به کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب پیوستند. بلغارستان نیز به عنوان عضو ناظر با این مسیر ارتباطی مهم در ارتباط است. هدف از اجرای این طرح ایجاد مسیر کوتاه‌تر حمل و نقل از منطقه اقیانوس آسیای جنوب شرقی به روسیه و اروپا از طریق خلیج فارس، ایران و جمهوری آذربایجان است. با بهره برداری کامل از مسیر شمال جنوب علاوه بر ترویج همکاری‌های تجاری و اقتصادی، زمینه‌های لازم به منظور کوتاه کردن مسیر حمل و نقل کالا میان هند و اروپا از طریق ایران فراهم خواهد شد. در حقیقت مسیر شمال جنوب زمینه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گسترش مناسبات میان کشورهای عضو این دالان بین‌المللی را گسترش و تقویت خواهد کرد. به دلیل اهمیت و فعالیت طولانی مدت مسیر شمال جنوب، ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مسیرهای اصلی این دالان برای ایجاد مسیر ارتباطی بین‌المللی 7 سال مذاکره کرده‌اند. در همین زمینه محمود رضا کیمنش از مسئولان مذاکره کننده دالان شمال جنوب و کارشناس امور راه و ترابری معتقد است ایران هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ هزینه‌ای مزایای بسیاری برای کشورهای عضو کریدور دارد و به رغم تمام مزایایی که مسیرهای جایگزین میتوانند داشته باشند ایران قابل دور زدن نیست. به همین منظور کشورهای منطقه مجبور هستند از مزایای ترانزیتی ایران استفاده کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با بهره برداری کامل از دالان شمال جنوب، زمان حمل و نقل کالا از آسیای جنوب شرقی به اروپا از مسیر خلیج فارس، ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه و بالعکس در مقایسه با مسیر کنونی به نصف کاهش خواهد یافت. پس از اعلام تخلیه و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، نظامیان کشورهای مطیع آمریکا نیز به تخلیه افغانستان اقدام می‌کنند. در حقیقت همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و در ادامه خروج نظامیان خارجی از این کشور، نظامیان گرجستانی به طور کامل افغانستان را ترک کردند. وزارت دفاع گرجستان با انتشار بیانیه اعلام کرد روند خروج نظامیان گرجی با بازگشت آخرین یگان باقی مانده گردان 32 گرجستان از افغانستان تکمیل شده است. این نظامیان به عنوان بخشی از مأموریت حمایت قاطع، مسئولیت آموزش و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را به عهده داشتند و از روز 21 می روند خروج از افغانستان را آغاز کرده بودند. دولت گرجستان به عنوان یکی از کشورهای عضو برنامه مشارکت برای صلح ناتو از سال 2004 میلادی نظامیان خود را به منظور خدمت به نظامیان غربی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به افغانستان اعزام کرده. نظامیان گرجی ابتدا در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت موسوم به آیساف حضور نظامی خود را در افغانستان آغاز کردند و سپس با پایان ماموریت ناتو در قالب ماموریت حمایت قاطع به حضور در افغانستان ادامه دادند. گرجستان از سال 1994 میلادی به عضویت برنامه مشارکت برای صلح ناتو درآمد و در چند سال گذشته جز خدمت به نظامیان آمریکایی و نظامیان عضو ناتو اقدام موثری انجام نداده است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. وزارت امور خارجه ازبکستان بار دیگر با صدور بیانیه‌ای از تشدید درگیری‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این بیانیه از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شده است که با خودداری از اعمال زور از کشته شدن مردم غیر نظامی جلوگیری به عمل آورند. وزارت امور خارجه ازبکستان همچنین خاطر نشان کرده است دولت تاشکن از چنین تلاش‌هایی برای عبور غیر قانونی به قلمروی ازبکستان به طور قاطعانه جلوگیری می‌کند. انتشار بیانیه وزارت امور خارجه ازبکستان در حالی است که کارشناسان می‌گویند با توجه به افزایش ناامنی در افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی باید مواضع خود را در مرزهای مشترک با این کشور تقویت کنند. در این زمینه کارشناس سیاسی قزاق با اشاره به افزایش ناامنی در افغانستان گفته است خبر تصرف گذرگاه مهم گمرکی و تجاری شیرخان بندر در مرز تاجیکستان و افغانستان توسط طالبان به طور طبیعی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سر و صدا ایجاد کرد که این اتفاق دیر و یا زود به وقوع می‌پیوست. بایداروف با اشاره به این که طالبان امروز بیشتر مناطق افغانستان را تحت کنترل خود گرفته و این یک واقعیت است افسود، موضوع مهم این که تعدادی از کشورهای جهان و منطقه این حوادث را پیش بینی کرده و از قبل آماده همکاری با طالبان شده اند. این کارشناس قزاق همچنین تصریح کرده است به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تهدیدی برای تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است و به نظر می رسد که فقط طالبان می تواند به جنگ داخلی در افغانستان پایان دهد و مداخله از خارج فقط اوضاع را بدتر می کند. نیروهای شبه نظامی طالبان از اوائل ماه می سال جاری میلادی حملات خونینی را علیه نیروهای دولتی در سراسر افغانستان آغاز کردند. همین امر موجب شده از تبعات تنش‌ها و درگیری‌ها به کشورهای همسایه بی ویژه ازبکستان منتقل شود. در راستای تداوم برنامه‌های دولت‌های سلطه‌گر غربی برای نفوذ در نوجوانان و جوانان قرقیزستان، سفارت آمریکا در بیشکک امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برنامه‌ای تحت عنوان کلاه ایمنی و واقعیت‌های دنیای مجازی را به کتابخانه قاسم علی بایالین اوف اهدا کرد. مرکز منابع اطلاعاتی آمریکا به نام آمریکا باربارا نیز برنامه‌ای تحت عنوان کاروان زوایای آمریکایی برگزار کرد که به ارائه اطلاعات در مورد برنامه‌های آموزش رایگان زبان انگلیسی، فرصت‌های تحصیل در آمریکا و همچنین سمینارهای در مورد برنامه‌نویسی و کدگذاری برای جوانان پرداخت. بدیهی است که قرقیزستان یکی از کشورهای هدف برای آمریکا و دیگر دولت‌های غربی مطرح است. آمریکا علاوه بر فعالیت‌های روزانه به منظور نفوذ در جمهوری‌های آسیای مرکزی به ویژه قرقیزستان، در دوران انتخابات در این کشور فعالیت‌های مضاعفی را در دستور کار قرار می‌دهد. برخی گزارش‌ها از توزیع پول نقد در میان مخالفان دولت بیشکک از سوی دیپلمات‌های آمریکایی حکایت دارد. تمامی این تلاش‌های آمریکا به منظور نفوذ هرچه بیشتر در قرقیزستان و تضعیف دولت‌های مستقلی نظیر روسیه انجام می‌شود. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، اینک دعوت میکنم شنونده بخش گزارشی همکارم آقای پرویز قیاسی از باکو باشید. تلف شدن هزاران ماهی در سواحل جمهوری آذربایجان.
تلف شدن هزاران قطع ماهی در حاشیه خزر. وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان آلودگی ماه‌های گذشته دریای خزر و ورود موج گرمای تابستانی را علت عمده مرگ ماهی‌ها اعلام می‌کند.
بله بر حالاره بیز مشاهده الید.
در چند ماه گذشته آب خزر آلودگی‌هایی داشت. آمدن موج گرمای تابستانی و کمبود اکسیژن در آب موجب تلف شدن ماهی‌های کوچک شده. مقدار ماهیان تلف شده زیاد است ولی آمار دقیقی نداریم.
کارشناسان محیط زیست تداوم روند کاهشی تراز آب دریای خزر را سالهاست هشدار می‌دهند.
دنیزده کله دلمنده.
کاهش سطح آب خزر مشهود است. ماهیان کفول هم که همه ساله در ماه آوریل برای تخم ریزی به این بخش از دریا می‌آیند، با کاهش اکسیژن و افزایش دمای کم سابقه آب همراه با آلودگی مواجه شدند. 99% از ماهیان تلف شده از همین نوع هستند.
دنیزن چیکلنمسیدی، یعنی قرون سولارده.
سطح آب کم شده. همه این خشکی‌ها زمانی دریا بود. دریا هر سال کوچکتر میشه.
بخش ساحلی خزر در جمهوری آذربایجان نسبت به دیگر سواحل کم عمق است و در سالهای گذشته بخش‌های وسیع از سواحل خزر نیز به خاطر کاهش آب‌های ورودی و افزایش تبخیر خشک شده است. دمای هوا در سواحل باکو به 40 درجه سانتیگراد رسیده است و بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی جمهوری آذربایجان تا آخر هفته به 44 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، اینک به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. خواهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار خانم زهرا نوری، نویسنده جوان افغانستان. با ما همراه باشید. خانم زهرا نوری متولد آگست سال 1990 در کاشان از نویسندگان جوان افغانستان هستند که امروز ویژه برنامه ای تدارک دیدیم که با ایشان در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما خانم نوری، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مفتخر هستم که امروز در خدمت شما هستم. در خدمتم.
خواهش میکنم اگه امکان داره یک مختصر از زندگی نامتون رو برای ما و شنوندگان بفرمایید و اینکه چی شد که به مقوله نویسندگی کلن علاقه من شدید.
من در سال 1990 توی خانواده کاملا سنتی اهل افغانستان، اصالتاً مزار شریف به دنیا اومدم. توی دوران فکر میکنم دبیر، اواخر دبیرستان بود که من با دنیای نویسندگی آشنا شدم، چون مامانم از اون دست زنهایی بود که عضو یک کتابخونه بود و هر ماه حداقل ما دو تا کتاب وارد خونه میشد و خب قطعاً بچه‌ها هم تحت تاثیر مادر قرار میگرفتن و اون کتابایی که مادر میخوندن رو ما میخوندیم. اواخر دبیرستان که بود من متوجه شدم که منم میتونم بنویسم، یعنی این استعداد رو ممکنه داشته باشم. این شد که اولین رمان خیلی بلندم رو کاملا عاشقانه رو نوشتم و خب بردیم انتشاراتی که داخل کاشان بود، ولی خب چون خودم نمیخواستم سرمایه گذاری کنم، میخواستم این سرمایه گذاری از طرف انتشارات باشه، به اون لول و به اون سطحی که باید خب نرسیده بود، چون اولین داستانم بود و اون رمانم برگرفته از اون نوشته ها و رمانایی بود که مامان از کتابخونه می آورد. بعد وارد دانشگاه شدم. خب قطعا دانشگاه یک فضای کاملا بازتری داره و بچه های فرهنگی و ادبیاتی خیلی حضور داشتن توی دانشگاه. اونجا بود که با داستان کوتاه آشنا شدم و به صورت حرفه‌ای من شروع کردم به نوشتن و کم کم همینجور پیش رفت تا اینکه من تونستم اولین کتابم رو توی بهار سال 97 چاپ کنم. اون رمان اولی که فرمودید کاملا عاشقانه، نه اسمش نه کاملا عاشقانه بود، یا
اسمش نشانه قلب‌های عاشق یه همچین
چیزی. آها اون الان پس کلا کنار گذاشته شده دیگه، هیچ وقت اقدام به چاپش دیگه نکردید. اولین کتابتون که چاپ شد میشه در موردش توضیح بدید؟
اولین کتابم که به طور مستقل چاپ شد به اسم نخ قرمز به جای لب‌هایش، از انتشارات پیدایش در بهار 97.
موضوعش چی هستش این کتاب؟
موضوع این با محوریت زنان و مشکلات زنان افغانستانی هست.
خب شما خودتون که سالها تو ایران بودید، حتی ایران دنیا اومدین، چطور شد که این شد دغدغه شما که در موردش بخواین یه رمان بنویسید؟
ببینید، فکر میکنم این نشأت میگیره از رفت و آمدهای خانوادگی. مامان من یه شخصیت کاملا مستقلی داره که همیشه بین دوستاش به عنوان یک کسی که مشکلاتو میتونه حل بکنه این نقش رو ایفا میکرد. بخاطر همین وقتی که دوستای مامان وارد خونه میشدن و در مورد مشکلاتشون حرف میزدن، خب منم اونجا بودم دیگه، میشنیدم. و خب آدم به عنوان یک زن خیلی قصه میخوره که چرا یک همجنسش که زن هستش باید این همه داخل خود خانواده که میتونه کانون گرمی باشه دچار همچین مسائل جزئی باشه که باعث تخریب شخصیت زن میشه. و مامان من خیلی ساده و آروم راه حل بهشون پیشنهاد میداد و همون دوست مادرم باعث میشد که خب وقتی که اون پیشنهادها رو وارد زندگیش بکنه، حداقل یه قدمی توی شخصیتش، توی خانوادهش یا جایگاهی که توی خانواده داره پیش ببره.
فرمایید که نویسندگانی که الهام بخش شما بودن توی این راه چه کسانی بودند؟
من از نویسنده‌های خیلی زیادی میخونم، هم ایرانی هم افغانستانی هم داستانهای خارجی، ولی خب همیشه نوشته های خانم الیف شاپاک رو واقعا میپسندم، چیزی که تا مدت ها بعد از خوندن کتابش ذهنم درگیره. و همینطور آقای فاکنر، من خیلی باعث میشه که بعد از خوندن کتابهاش تا چند مدت حتی به بعض جمله هایی که داخل کتاب اومده فکر بکنم و شاید میتونم بگم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
ممنونم شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه همراه ما باشید. همچنان در خدمت خانم زهرا نوری هستیم. خب خانم نوری، اگه ممکنه از دستاوردهای ادبیتون برای ما بگید.
من از سال 92 که با داستان کوتاه آشنا شدم، خب به طبع با جوایز ادبی هم آشنا شدم. من مقام سوم توی جایزه ادبی اوسانه سیسانه بر، مقام دوم توی جایزه ادبی اوسانه سیسانه در سال بعدش و مقام سوم در جایزه ادبی نوروز مشهد، مقام سوم در جایزه ادبی هزار و یک شب تهران و مقام سوم در جایزه ادبی واژه‌های تشنه و الاخر.
بسیار عالی، انشالله موفق باشید و همچنان بدرخشید. خب در آخر اگه حرفی، حدیثی، صحبتی، چیزی هست با شنوندگان عزیز و مخصوصا جوانانی که علاقه‌مند به این مقوله یعنی نویسندگی رمان هستند بفرمایید.
به نظرم نسل مهاجر، نسل سوم مهاجر داخل ایران از استعدادهای بالقوه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. به نظر من هیچ وقت نترسن و وارد اون عرصه‌ای که دوست دارن بشن، آزمون و خطا بکنن. گاهی شکست باعث سرخوردگی افراد نشه، این میتونه خودش یک قدم باشه به جلو برای اینکه پیشرفت کنیم توی دنیای مهاجرت. خب علاوه بر اینکه مهاجرت یه سری مشکلاتی داره، ولی خب فوایدی رو هم داره که باید خودمون بهش برسیم و از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
خب سرکار خانم نوری، در آخر اگه امکان داره یه چند تا جمله از داستانتون رو برای ما و شنوندگان عزیز قرائت کنید.
زیبای سنبله، در را می‌بندی، دستگیره های در بوی حنا می‌گیرند. صندلی چوبی را هم پشت در می‌مانی. نمی‌خواهی کسی مزاحمت شود. رو به اتاق می‌کنی. مقابلت اتاقی پر از لباس عروس است. چادریت را گوشه می‌اندازی. داغی آفتاب ماه سنبله هنوز بر جان و تنت باقی است. عرق پشت لبت را پاک می‌کنی و آرام میان لباس‌ها قدم می‌مانی. آهسته از کنار لباس‌ها می‌گذری و دستی بر آنها می‌کشی. رنگ حنای تازه خط قرمزی بر لباس‌ها می‌اندازد. دیشب که به دست‌هایت حنا می‌بستی، حس یک نو عروس را داشتی. خوابت هم نمی‌برد. انتظار اینجا را می‌کشیدی. امروز هم تمام گرما را پشت سر ماندی و خودت را به اینجا رساندی. کنار آن لباسی که دوست داشتی استاد شدی. از زمانی که اینجا مصروف کار هستی، چشمهایت را گرفته بود. نشانش کرده بودی که اگر خدا و خیر عروس شدی، بر تنش کنی. امروز همان روز است.
تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 12 کشوری تولید کننده میس در جهان است؟ میس متالی نسبتاً سرخ بوده قابلیت بلندی الکتری و گرمی دارد و یکی از متال‌های در ساحه وسیع استفاده شونده به حساب می رود. میس علاوه بر آن که در معدن‌های گوناگون موجود است، در شکل متالی نیز موجود است. موجودیت میس به طریق طبیعی و خصوصیت مطلوب شکل بندی یا قابل ملایم بودن این متال با اسباب‌های اساسی که امکان می‌دادند اسباب‌های صنعتی آرایشی، قبرها و ظرف‌های آبی، تنگه‌ها، شمشیرها، هیکلچه‌ها و مانند اینها ساخته شوند. آن مهمترین مواد در رشد تمدن بشری است. با اختراع خطهای دینامو، تلگراف، تلفن، برق و خطهای انتقال در آخر عصر 19 سه محصولات نهایی مهم شد و از بس که میز در بین متال‌ها مقیاس انتقال دهنده ترین می باشد، هم دایره وسیع صنعتی، هم الکتریکی و انتقال حرارتی محسوب می شود که این متال همچون برنده مهم صنعتی توجه بیشتر پیدا می کند. حالا زیاده از 70% میس جهان در ساحه‌های الکتروتکنیکا و الکترونیکا استفاده می شود. در سال 2008 سطح میس را اگنتی حفظ محیط زیست ایالات متحده آمریکا همچون اولین جسم های ضد میکروب، فونگیسید، باکتریسید و ویروسی قید کرد. میس عنصر مفید و سودمند از لحاظ تجاری محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان ارزیابی زمینشناسی ایالات متحده، تولید جهانی میس معدنی در سال 2018 برابر با 21 میلیون تن اعلام شده است که حدود 77.5% از حجم تولید جهانی در دست 10 کشوری برتری تولید کننده این محصول بوده است. بزرگترین تولید کننده میس معدنی در جهان کشوری چیلی با سهم 27.6% است. پس از چیلی، پیرو با تولید 2.4 میلیون تن میس محتوی معدنی در جایگاه دوم بزرگترین تولید کنندگان جهانی قرار می گیرد. در جایگاه سوم کشور چین با حجم تولید 1.6 میلیون تن میس معدنی قرار دارد. جایگاه چهارم کشورهای برتری تولید کننده جهانی میس جمهوری دموکراتی کنگو است. آمریکا نیز با تولید 1.2 میلیون تن در جایگاه پنجم جهانی قرار دارد. در جایگاه‌های بعدی این فهرست کشورهای استرالیا، زامبیا، اندونزیا، مکزیک و روسیه قرار دارند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می‌سپاریم. خیر، خدایا را نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست دارد. سلام مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، من صابر قدیمی هستم از رادیو ایران و با برنامه نیشدارو قراره که دقایقی رو در کنار شما باشیم، شمایی که بهترینین و شایسته بهترین ها. همین ابتدای برنامه برای اینکه یک تفاوت ایجاد بشه و یک حرکت پست مدرنانه ای انجام بدیم و ساختار شکنانه ای داشته باشیم، بریم با نثر طنز آغاز کنیم. برخلاف روال متداول که با شعر طنز آغاز می‌کردیم، براتون یک نثر طنز، یکی دو تا نثر طنز بامزه از عبید زاکانی می‌خونم، استاد همه طنز پردازان و کسی که چراغ اول شعر طنز و نثر طنز رو روشن کرد. درویشی به در خانه ای رسید، پاره اینان بخواست. دخترکی در خانه بود، گفت نیست. گفت چوبی، هیمه‌ای، گفت نیست. گفت پاره نمک، گفت نیست. گفت کوزه آبی، گفت نیست. گفت مادرت کجاست؟ گفت به تعزیت خیشاوندان رفته است. درویش پاسخ داد چنین که من حال خانه شما میبینم، صد خیشاوند دیگر میباید که به تعزیت شما آیند. مولانا قطب الدین به عیادت بزرگی رفت. پرسید که چه زحمت داری؟ گفت تبم میگیرد و گردنم درد میکرد، اما شکر که یک دو روز است تبم شکسته است، اما گردنم هنوز درد میکند. گفت دل خوش دار که آن نیز در این یک دو روزه میشکند. دهقانی به در خانه خواجه بهاءالدین صاحب دیوان رفت. با خواجه سرا گفت که